أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. خب، بعد از اینکه ادله اقامه شد بر اینکه در زمان غیبت فقیه جامع شرایط این نایب امام زمان هست و اجراء حدود و این امور سیاسی، امور مالی به عهده اوست و او باید اجرا کند، اجراء حدود و قضا بین مردم، فصل خصومت. بعضی آقایون سوال می‌کردن که خب اون کسانی که قائلن به این که فقیه جایز نیست اقامه حدود کنند، با این همه ادله‌ای که مطرح شد اونا دلیلشون چیست؟ دیروز اشاره کردیم، مرحوم صاحب جواهر نقل می‌کنه که کسانی که قائل هستند به عدم جواز همین امور مثل قضا بین مردم، فصل خصومت یا اجراء حدود سامری کنند، این امور را فقیه حق نداره، دلیلشون چیه؟ ایشون مرحوم صاحب جواهر نقل میکند، فرمود یک روایت داریم که این آیون به اون روایت تمسک میکنند. روایت در کتاب محمد ابن اشعث سامری کنم، در اون کتاب این روایت اومده، کتاب اشعثیات معروف، و روایت رو نقل میکنه از امام صادق علیه السلام، عن ابی، امام صادق از پدر بزرگوارشون امام باقر، ایشون عن آبائهی از پدرانشون، عن علیین علیه السلام، این به این جور نقل میشه روایت که فرمود لا یصلح الحکم ولا الحدود ولا الجمعه الا به امام، صلاحیت ندارد، لا یصلح، صحیح نیست، صلاحیت ندارد کسی بر حکم، یعنی همون قضاوت، ولل حدود، برای اجراء حدود صلاحیت ندارد کسی اجراء کند، ولل جمعه و اقامه نماز جمعه، لا یصلح اینها الا به امام، به وسیله امام هست که عرض کنم که اجراء حدود میشه یا فصل خصومت میشه، قضاوت میشه، یا عرض کنم که امام نماز جمعه اقامه میشه. اینا از منصبهای از مناصب امامه و لا یصلح الا به امام، اینا کسی نباید اجرا کند مگر امام. این روایت نقل شده. اونایی که میخوان بگن فقیه نمیتونه، به این روایت تمسک میکنه که میفرماد صلاحیت ندارد کسی اقامه کند، من کنم که مگر امام. پس وقتی امام، فقط امام است که میتونه اقامه حدود بکنه، فصل خصومت کنه، قضاوت بکنه یا امامت جمعه داشته باشد، پس غیر امام نمیتونه. اونا تمسک میکنن به این روایت. پس کسانی که با اون همه ادلهی که نقل شد که در زمان غیبت فقیه نایب امام است، فقیه جامع شرایط، و اون چرا که امام متصدی بود و میتوانست اجرا بکند، اقامه کند، فقیه میتواند، اونایی که میگن نمیتواند به این روایت تمسک میکنه که لا یصلح الحکم ولل حدود ولل جمعه الا به امام. فقط امام است که حق دارد این مناسب رو که مخصوص اوز اجرا کنه. خب این روایت از نظر سند ضعیفه، مضافاً بر این که در کتب روایی ما این روایت نیامد. مرحوم صاحب وسائل شیخ الرعاملی در وسائل با اینکه ایشون عرض کنم که روایات متعددی که در کتاب‌های متفرق بوده مورد اعتماد جمع کرده، این روایت رو اصلا نقل نکرد. مرحوم مجلسی رضوان الله تعالی علیه با اون هرسی که برای جمع روایات داشته این از این روایت رو نقل نکرد و حتی مرحوم صاحب جواهر فرمود از کتاب اشعثیات نه شیخ الرعاملی روایتی آورده نه مجلسی، و بعید است که اینا این کتاب رو ندیده باشند، مورد اعتماد براشون نبوده. علاوه بر این استناد این انتساب این کتاب به محمد ابن اشعث هم مشخص نیست که آیا واقعا مؤلف این کتاب همین آغاز یا غیره ای هست، اونم مشخص نیست. از این جهت روایتی که از نظر سند ضعیف، کتابی که او رو نقل کرده، کتاب مورد اعتماد نیست، مثل مرحوم مجلسی که حتی کتابهایی که خیلی روایاتش هم معتبر نیست نقل میکنه، چون هدفش این بوده که یک دریا درست کنه، بحار درست بکنه، روایات رو جمع آوری کنه، چه صحیح چه غیر صحیح. در این حال این روایت رو نیاورده و از کتاب اشعثیات هم روایتی نقل نکرده. بنابراین یه همچه وضعی دارد این روایت. مضافاً بر این که میتونیم عرض کنم که اگر به فرض این که روایت رو قبول هم بکنیم، میتونیم حملش قابل جمعه با اون همه ادله که داشتیم. اون ادله میفرماد در زمان غیبت فقیه نائب امام است، میتوند اون چه که در عرض کنم که شأن امام هست و در حدود اختیارات امام هست که اجرا کند، فقیه اجرا میکنه. این روایت میگه نه، مختص امامه، غیر امام نمیتوند. میگیم خب معنای این که میگه لا یصلح الحکم ولل حدود ولل جمعه الا به امام، معنیش این است که این مختص امامه، اما منافاتی هم ندارد که امام به دیگران اذن بده. این اذن دادن امام به فقیه که در زمان غیبت نائب عام باشه و اجرا بکند، منافات با اون که میگه مختص امام است نداره. بله مختص امامه، ولی امام حق دارد میتواند اذن به غیر بده، پس منافات با این جهت هم نداره که روایت رو اولا قبول نداریم از نظر سند، از نظر کتاب که نقل شده. اگر قبول هم بکنیم قابل جمعه، میتونیم قید بش بزنیم که بله لا یجوز لا یصلح الا به امام، یعنی مختص امام است، ولی امام میتواند به غیر اجازه بدهد. این منافات با اون نداره. پس این جهت رو ازش فارغیم که همینجور که گفته شد بله
همین که برمیدیم نیاز به دلیل داره. چه دلیل داره؟ از اینکه جمع کردیم باید یه دلیل داشته باشه.
بالاخره اون روایات اقوا
باشه، باید تصریح نکرد در این زمینه، در این زمینه باید این روایتی کرد.
نه ببینید، اون روایات میگه در زمان غیبت فقیه جامع شرایط نایب امام زمان است و اون چی که در اختیار امام است او میتوند انجام بده. این ادله رو داره. این میگه فقط امام، میگیم درسته فقط امام، اما اون روایت که میگه امام میتوند اجازه بده با این منافات نداره، جمعش میکنه منافات نداره. بله این میگه لا یصلح الا به امام، ولی امام اگر اذن داد به دیگری، در زمان خودشون امام اذن میدادن، خب همینجور که در زمان خودشون منصوب میکردن افرادی را، فقط خودشون نبودن قضاوت کنن، میفرستدن به اطراف اکناف افرادی رو برای قضاوت، میفرستدن افرادی رو برای اقامه حدود، پس همینجور که در زمان خودشون منصوب میکردن منافات با این روایت نداره. خب میگیم در زمان غیبت هم منصوب کردن،
همین صحبته که اگری از این
کدوم
الان بس اگری از این اونجا ازدادن قطعی بوده، یعنی بلاخره یه نامه ی آقا میداد
اینی جعلتهو علیکم حاکما، اذن به اینجور کافی
این هم بس که ادعا از شما، این کسی که روایت مذکور رو داره نقل میکنه این رو هم دیده، این رو دیده، این حاکمه رو به این معنا نگرفته،
نگرفت اشتباه کرده.
ببینید
ببینید ما میگیم اشتباه کردی که دیده ولی جمع
قبول نداره،
خب نداشته باشد، ما هم حرف اونو قبول رد میکنم. ببینید نه نه ببینید اون میگه این روایت میگه لا یصلح الا به امام، خب در زمان حضور امام، امام چیکار میکردن؟ خودشون انجام میدن بالمباشر همش رو
به من اجازه بدید،
اجازه بدید
بسیاریان مالکشتر
اونجا. ببینید اونجا امام اذن میدادن، پس کجا داشت که امام میتوند اذن بده؟ خب امام اذن دادن دیگه، حقشون بود، همینجور که حقشون بود در زمان حضور اذن میدادن، حقشون هست در زمان غیبت هم اذن دادن، بنابراین پس اذن دادن منصوب کردن به نه. بله
چه سوالی دادن این دادن ثابت صفر دعوا اول اول
اینی جعلته علیکم قاضیا،
این که اول
اینی جعلت که ادعا نیست، این فرمایش امامه، اینی جعلته نسب عام کردن، یه وقت نسب خاص میکنن یه وقت نسب عام میکنن،
منافات نداره که قاضی رو قرار بده سه ارمان هم میدونه رهبری مثلا میاد نماز رو یه گدی رو قاضی میکنه، بعد میگه در همین بعضی چیزا مرتبط میشه به خود رهبری یا رئیس اصل قضاوت، مثلا رئیس کل در واقع
اینا هیچ کدوم
ما بعضی چیزا از خود قاضی ببینید شما در این ایده وارد بشید،
ببینید ما هستیم این روایت میگه لا یصلح اجراء حدود الا به امام، درسته؟ پس بنابراین غیر امام نمیتوند، این حرفش اینه دیگه، بالاتر از این که نیست. ما میگیم که در زمان حضور امام خودشون همه رو بالمباشر انجام دادن یا اذن میدادن، حالا اذنم یه وقت اذن خاصه به یه نفر خاص، یه وقت اذن عام میدن، پس اذن عام دادن اینی جعلتو علیکم قاضیا، یا اون یه روایتش بود که فَإِنَّهُمْ خَلِیفَتِ عَلَيْكُمْ، خَلِیفَتِ عَلَيْكُمْ یعنی قائم مقام منه، هر کاری من میکنم اون میکنه، پس لایی منافات با لایی اصل رو الا به امام ندارد، چون خود امام فرمود این خلیفه منه، قائم مقام منه، جانشین منه، هرچه من دارم میتوند انجام بده. خب یکیش همینه، این منافات نداره.
اولی دومی رو بهت میزنن
کدوم؟
که فقط در این هیده خلیفه است که کوری حق دخالت نداره،
حالا اون یه بر
فقط مال امامه،
متوجه نشدم
اگر اون روایت بگه حدود رو فقط باید امام اجرا کنه، قید نمیزنم که بگیم در این امور خلیفه من هستی امام فرمودن،
همون چیزی که ما عرض کردیم که استثناء با این چند تا مورد استثناء بازی هست، حکومت دارد منهای
اینها استثناء بکنیم این رو، این دلیل میخواد
اینا از خصائص امام بگیم دلیلش همین بباید
این که از دوکار
ببینید پس
هست اینه که در زمان غیبت باید حدود تعطیل شود یا خیر، اگر بناس تعطیل شود خرد است، و اگر بناس باشد امامی که غایب باشه چطور میتوند نظارت دائم باشه؟
بله
حتما حالا. یه فرد هر دم از امام
حالا اجازه بدید
بخوام عرض بکنم که این آقا وقتی میگه جعلتوه خلیفه یعنی در همه موارد، چون غیبت
حالا ایشون میگن که در خصوص اجرا حدود یا قضا. ببینید اصلا مورد روایت از امام میپرسد که دو نفر از اصحاب ما منازعی داشتن، رفتن پیش حاکم جبر و او قضاوت کرد. حضرت فرمود نه، حق ندارم، نباید به حاکم جبر، حرام است مراجعه کردن، برای قضاوتشون حرامه به او مراجعه کنند. پس چه کار کنن؟ یعنی زوران الى رجلن که اینجور اینجور این خصوصیات را دارن، فانی جلتو علیکم حاکما، یا او حاکم است، یعنی قضاوت رو ببرید پیش او، اجرا حدود رو ببرید پیش او. معنیش همینه.
اگر نبریم لازمش
تعطیل حدود است که اونم بله، اونم اون همه عقوبت رو داشت. بنابراین پس این خیلی عرض کنم که مطلب نابجاییست که ما به یک روایت اینجور که هم از نظر سند ضعیفه، هم از نظر کتابی که روایت درش هست، کتاب مورد اعتماد نیست، علما ازش نقل نکردن، ما بخوایم با این روایت اون همه روایات رو ازش دست برداریم، هیچ وجهی نداره. خب مسئله بعد، امام فرمود مسئله سه، عرض کنم که یجب و کفایتن علی النواب العامه القیام بالامور المتقدمه مع بسط یده. ما گفتیم وظیفه امام در زمان غیبت این است که اجراء حدود، اجراء عرض کنم که قضا بین الناس، هم این اموری که در مسئله اول گفتیم، اجرائیات، قضائیات، مالیات، همه اینا با امام. فرمود یجب و کفایتن، این امور که به عهده او گذاشته شده اموری است که واجب است انجام بده. اینجور نیست که فقیه بگه من حق دارم میتونم انجام بدم، یه وقتم در خانه رو خودش ببنده بگه من نمیخوام انجام بدم، نه یجب. خب به چه دلیل میگیم واجب است براش این مسائل واجبه؟ مرحوم صاحب جواهر اینجا میفرمود بر این که این امور حسبیه است، همین اموری که میگیم باید اینها انجام بدن، امور حسبیه اموری است که شارع مقدس خواسته که اینا در عرض کنم که بین مردم اجرا بشه، اعمال بشه، مطلوبش انجام این امور است. مثل همین فرض فرمود سایی که موقوفات هست، مثلا متولی نداره، خب همجور بمونه این اموال، متولی نداره، اینجا وظیفه حاکم است یا تصدی کنه یا متولی براش بگذاره. مال بلا صاحبه، همجور بمونه مال بلا صاحب، مجهول المالک، یا مثلا کسی که غایب، اموال غیب، قصر، امثال اینها. این امور، امور حسبیه است که مطلوب شارع این است که اینها انجام بشه. خب کسی هم مخاطب به انجام نیست مگر فقیه، فقیه هست که مخاطب به این است که اینا رو انجام بده، غیر او حق ندارد، کمان که از اون روایات گفت. مرحوم صاحب جواهر فرمود گرچه در اون روایت حفص ابن قیاس که اومد از امام سوال کرد که من یقیم الحدود، قبلا خوندیم روایت، گفت چه کسی حق دارد اقامه حدود کند، از سلطان او القاضی؟ امام فرمود اقامت الحدود عرض کنم که الا من بیده الحکم، اونی که زمام حکم به دستشه و میتوند حکم بده، اجرای حدود هم به حق حق همونه که گفتیم مفصلین قبلا که حکم به ید خود امام است، در زمان غیبت به ید فقهاست، پس اونا میتونن اجرا حکم هم بکنن. از این روایت وجوب ما نفهمیدیم، گفت من یقیم الحدود، فرمود ما اقامت الحدود به ید من الی الحکم، یعنی اون است که میتوند اجرا حدود کند، غیر او اجرا حدود نمیتونه بکنه. اما بر خود او واجبه یا نه؟ از روایت استفاده نمیشه وجوب، گرچه از روایت ما وجوب استفاده نمی کنیم، اما این از چیزهایی است که مرحوم صاحب جاهل فرماد که هرگاه گفتیم به این که جایزه، معناش یعنی واجب. این از اون مقام هاست، تعبیر مرحوم صاحب جاهل اینه. عرض کنم که فرماد یمکن کون المقام من المواضع الذی متا جاز فیه الحکم وجب. پس چرا میگیم جایز؟ این که میگیم جایز در مقابل احتمال حرمته، احتمال میدیم که حرام باشد. تصدی این امور غیر امام مختص به امام باشه، غیر امام حق نداشته باشد، چون در مقام این است که احتمال حرمت داره، اون چه که لازمه این است که ما احتمال حرمت رو برداریم، میگیم نه جایزه. اما وقتی گفتیم جایزه، معنیش نیست که یعنی جوازه به معنای اینکه یجوز و ترکو. اگر گفتیم جایزه، برای در مقام این که میخوایم احتمال حرمت رو برداریم که حرام نیست، ولی وقتی گفتیم جایزه یعنی واجب، یعنی باید این کار انجام بشه. از امور حسبیه است، مطلوب شارع وجودشه. کسی هم غیر از عرض کنم که فقیه مخاطب به این قول نیست، فقط اوست که میتوند انجام بده و شارع هم تعطیلش نمیخواد، مطلوبش نیست، پس میگیم واجب است. منتها نه وجوب عینی که بگیم عیناً بر این فقیه واجبه، واجب است، واجب کفایی، اگر یه نفری انجام داد از بقیه ساخت. پس وجوبش مسلمه که یجب بر فقیه اجراء حدود، یجب برای او قضاء بین الناس بر رفع مخاصمات، اینا واجبه، اونتاش واجب کفایی است. اگر یه نفر متصدی شد دیگه میگیم از این تکلیف برداشته میشه. پس لذا فرمود در این مسئله سه یجب کفایتاً علی النواب العامه القیام بالامور المتقدمه. پس هم واجبه، هم عرض کنم که واجبه کفایی است که اگر دیگری انجام داد از عهده این ساقط میشه. عرض کنم که بله، میگه زمینه زمینه ایست که یک اموری هست که شارع مقدس مطلوبش نیست که اینو انجام بده، غیر اینها هم کسی حق ندارد انجام بدهد. خب اینا زمین بمونه. اگر ما گفتیم جایزه یعنی تکلیف نیست، میتوند فقیه هم انجام نده، این همون تعطیل حدود میشه. بله،
خود روایت اینو نمیرسونه.
من عرض کردیم از روایت ما رخصت میفهمیم. روایت میگه اونی که اقامه حدود کسی میکند که حکم در اختیارش است، یعنی اون میتوند این کارو بکنه. از روایت ما رخصت میفهمیم، اما مرحوم صاحب جاهل میگه این مقام از جاییست که هرگاه گفتیم جازه یعنی وجبه. پس چرا میگیم جازه؟ میگه این که میگیم جازه برای رفع احتماله، احتمال حرمته، خم بگیم حرام نیست، لذا میگیم جازه. و الا از اول باید بیان بگیم برای اینجا واجب است بر فقیه اقامه حدود. کمان که بعضی هم گفتن اگر مثلا متخاصمین، دو نفر دعوایی دارن، نزاعی دارن سر یه امری، اومدن پیش فقیه. حالا الان رو شما ملاحظه نکنید دستگاه قضایی و حکومت و حکومت اسلامی و اینا، تشکیلات و سلطه قضایی حاکمه، اما اون وقتی که مثل رژیم قبل نبود اینا، یا قضات جور بودن که وظیفه نداشتن به اونا مراجعه کنن. اگر دو نفر شیعه مسلمان مؤمن اختلاف سری مالی داشتن، اگر مراجعه میکردن به یک قاضی واجب بود براش اقامه رفع خصومت، واجب بود، نمیتونست رد بکنه. اگر رد میکرد عرض کنم که میتونستیم بگیم مسئوله، چون غیر او کسی نمیتوند انجام بده، اینم مطلوب شارعه، باید رفع منازعه اصلاح بین مردم بشه، واجب از براش سب جاورم میفرمید اینا. لذا میگیم ایشون تعبیر دارد که فالمتجه کونه عظیمه، رخصت نیست، این تصدی این کار برای فقیه رخصت عظیمت است نه رخصت. بعد ما سمعت من الادله التي مقتضاها ذلك مضافا الى تشدید فی تعلیل تعطیل الهم مضافا، که این همه در روایت فرمود که من اتلا حدن من حدودی فقط آندنی، در مقام مزادهی با من بر اومده تعطیل حد بکنه. بنابراین ما میگیم واجب ولو دلیل صریحی برای وجوب نداریم، اما از مجموع این مواردی که عرض شد استفاده وجوب میشه که واجب است، منتاش علل کفایه، نمیگیم واجب عینی است، اگر یکی انجام داد از گردن بقیه ساقط است. عرض کنم که پس یک مطلب وجوب و اینم وجوب، وجوب کفایی است، یک شرط هم معبس تلیت. بله درسته میگیم واجبه برای فقیه اقامه حدود، واجب است براش قضا این مناسبی که مال امام اجرا بکند اقامه بکنه، اما معبس تلیت در جایی که بتونه تمکن داشته باشد، بستلیت ید یعنی قدرت، یعنی قدرت داشته باشد براش تمکن داشته باشد. اگر یک حاکم ظالمی مثل رژیم قبل هست که اگر یک نفر فقیهی بخواد عرض کنم که اقامه حدی بکنه جلوش وای میسن، نمیذاشتن، تهدید میکردن، زندان میکردن، عرض کنم که محکوم میکردن. خب اگر یه همچه جوری باشد که ایمن نیست از یک ضرری که بهش وارد بشه، میگیم مبسوط الید نیست، پس بنابراین بر او واجب نیست، در صورتی واجبه و باید این کار رو انجام بده، معبست یدهم و عدم الخوف من حکام الجور، اونم و به قدر المیسور فرمود. اگر حالا خیلی نمیتوند گسترش بده، به قدر المیسور انجام بده. حالا یه مورد قضاوت اومدن منافات با جایی ندارد، ضرری هم براش ندارد، این یکی انجام میده، اما اگر بخواد دائره رو وسیع کند و توسعه بده جلوش وای میزن، نمیذارن، منعش میکنن، تمکن نداره. خب اون مقدارش که تمکن داره چون واجبه، اون چی که بر عهدش هست واجبه، تا اون مقداری که میسور هست انجام میدن، اگر چنانچه نتوانست رفعیت میکند بالکلیه، اما تا اونجایش که میسوره و امکان دارد باید انجام بده.
بله شرط وجوب گرفته و کسی هست که شرط واجب بگیره این رو باید بگیره که باید بگیره
نه دیگه، شرط وجوبه، بگیم در صورتی براش واجب است که قدرت داشته باشه، امکان براش داشته باشه، اگر چنانچه امکان نداره دیگه تحصیل قدرت و اینا واجب نیست، وقتی نداره ساقط میشه ظهور در این دو. مسئله چهار فرمود یجب علی‌الناس کفایتاً مساعدت الفقها فی اجراء سیاست و غیره. گفتیم بر خود فقیه واجب است کفایتاً که این امور رو اقامه کنه. خب خودش تنها که نمیتونند، اینا اجراء سیاسیات نظام است، اینا اجراء حدود و قضا، یک نفر فقیه تو یک منطقه باشه بخواد قضاوت کل منطقه رو به عهده بگیره، هر که دعوا دارد بیاره توش، این خب براش امکان نداره. توجه فرمایید، یجب علی الناس کفایتاً مساعدت الفقها. خب اون وقت که نظام عرض کنم که حاکمی نبود، فقیه که قدرت این که تشکیلات قضایی درست کند نداشت، که دادگاه تشکیل بده و یه ما از یک ساختمانی بگیره، اینجا یک فرض کنید که دادگاه، اونجا یه دادگاه، اینجا دادگاه های فلان احکام، اون یکی دادگاه های احوال شخصی. فقیه که همچه قدرتی نداشت، در حد امکان بهش مراجعه میکردن، میشست قضاوت میکرد. خب اگر نتونست، زیاد شد، باید کمک بگیره. کمک هم که میگیرد که حقوق نمیده، وظیفه ای نداره، حقوق اموال دستش نیست، مالیاتی نیست. یجب علی الناس مساعدتو، یه عده برن به قاضی بگن ما آمادگی داریم به جای شما، شما اذن بده ما قضاوت بکنیم. خب میشه، اگر چنانچه به مقدار کافی قاضی نیست که خودش فقیه باشه و ولایت بر قضا داشته باشه، این فقیه میتونه نایب بگیره، به او اذن بده. در زمان اول پیروزی انقلاب هم همینجور شد، موارد متعددی بود که کمبود قاضی داشتیم. یه وقت من خدمت امام رسیدم، خدمتشون عرض کردم که آقا فتوای شما در تحریر این هست که قاضی باید مجتهد مطلق باشد، یعنی در تمام ابعاد فقه این استنباط کرده باشد یا قدرت بر استنباط داشته باشد. خب الان که نداریم ما، اون وقت اگر بخواستیم به این فتوا عمل کنیم فقط 4-5 نفر، آیت الله عظمای گلپایگانی، آیت الله عظمای عراقی و اینا که با فقیه مجتهد مطلق اینا میتونستن. من گفتم فتوای شما الان هم همونه؟ این سوال من که الان هم فتوای شما این است که قاضی باید مجتهد مطلق باشد، فرمود الان هم فتوای من همینه که شرط جواز قضا این است که اون فقیه مجتهد مطلق باشه، منتها عند الضروره. وقتی نداریم باید چیکار کرد؟ تنزل میکنیم. این نظر ایشون بود. فرمود وقتی که قاضی به مقدار نیاز مجتهد مطلق نداریم، اجازه میدیم، اذن میدیم به کسی که مجتهد مطلق نیست اما موازین قضا رو بلده، ولو ان تقلیدن، فتوای اون آقا رو اجرا میکنن نه فتوای خودش. عرض کنم که موازین قضا رو هم بلد باشن. از موازین قضا مدعی کدامه، منکر کدامه، چجور قضاوت بکنه، حرف اینه چجور بشنود، چجور اقامه شهادت بشه، موازین رو بلده، موازین قضا رو بلده، منتها ان تقلیدن نه ان اجتهادن. و خودش اون وقت جوازش با اذنه، فقیه بهش اذن قضا میده. امام فرمود عند الضروره، به اینا اذن بدید، اجازه بدید. زای آقای مرعشی بود در شورای عالی، خدا رحمتش کنه، ایشون بعض وقتا این قضات که میدن گفت که ما شما رو به عنوان اکل میته قاضی قرار رو بدیم، عنوان ضرورت دیگه، این به عنوان اکل میته شما قاضی هست، چون این عنوان ضرورته، چون قاضی نیست به مقدار نیاز ما باید اکتفا کنیم به اینا. بنابراین پس اینجا می فرماد یجب و علی الناس کفایتن مساعدتو، باید دیگران هم بیان، یه دی در محضر اون فقیهی که میخواد اجرا کند این عرض کنم که امور منتسب به یعنی مخصوص امام را، کمکش کنند. یکی بگه من قاضی میشم، یکی اجراء حدود رو به عهده بگیره، یکی هم خان حبس کنند بگه آقا بیاریدش تو وقتی زندان نداشت فقیه که تو اتاق من تو خونه من حبسش کنید منم مراقبه شم، اینجور کارها رو میکردن در زمان امیرالمومنین، بعض وقتا اینجور کارا میشد. بنابراین پس یجب بر مردم، اونم کفایتن، باز واجب کفایی است. یعنی اگر یکی اومد اون چرا که این فقیه نیاز دارد برای اقامه این امور کمکش کرد، دیگه از گردن دیگران ساقطه. اگر بازم مونده اونم اجرا کند. پس یجب علی الناس کفایتن مساعدت الفقها فی اجراء السیاسا. اینم که میگیم یجب، بالاخره از اون طرف داریم تعاونوا علی البر و تقوا. چه بری بالاتر از این که اقامه حدود بشه، قضاء بین الناس، رفع مخاصمه، تخاصم بین مؤمنین، چه بری بهتر از این؟ خب قرآن فرمود تعاونوا علی البر، برید کمک کنید بر بر، همکاری بکنید. اینا از باب همکاری به بر دیگران واجبه، براشون بیان مساعدت بکنن برای امور حزبیه از این امور. و ما عدمهی، اگر واقعا اونام باید قدرت داشته باشن، میسورشون باشن، اگر قدرت دارن تو میسورشون هست، اونام میان در محضر قاضی و عرض کنم که در محضر اون فقیه از او باید او کمک میکنن. اگر چنانچه اونام براشون میسور نیست، در خطرن، جایز نیست، اونام تکلیف ندارن، به مقدار میسور و ممکن میتونن انجام بدن. اینم مسئله چهار که پس هم بر خود فقیه واجب شد واجب کفایی، هم بر مردم واجب شد کفایتن مساعدت او، برو کمک کنن، چون خودش تنها نمیتوند تمام اموری که منوط به اذن امام بوده از امور حسبی خودش به تنهایی نمیتوند انجام بده، باید کمکش کنن. پس بر اونها هم واجب است علل کفایه مساعدت. مسئله پنج، لا یجوز التولی للحدود والقضاء و غیرها من قبل الجائر. این هم یه بحث مفصلی است که آیا یک انسانی مثل حال این الان به حمدالله ما محل ابتلامون نیست، اما در رژیم قبل محل ابتلا بود. خب دستگاه قضایی بود، منتها سلطه جائر بود، حکومت جائرانه بود، تصدی امور قضا از طرف او جایز نبود. خب کسی میتونه بره از قبل جائر، یه سلطان جائر متصدی این امور بشه، قضاوت رو متصدی بشه، عرض کنم که حدود رو بره اجرا بکنه، حدود الهی حبس میدادن، شلاق میدادن، عرض کنم که حکم این امور جاری میکردن. خب آیا کسی میتونه از قبل جائر این اموری که امور حسبیه است و در زمان شارعم نخواسته اینا تعطیل بشه، آیا از قبل جائر میتونه کسی متصدی بشه یا نه؟ فقیه اون زمان در رژیم قبل خیلی محل ابتلا، یه بندگان خدایی مثلا تو دستگاه قضایی بودن، به حقوقی هم میگرفتن، کارشون هم حرام بود. بعض وقتا میدن مراجعه میکردن، من بودم بعض وقتا بعض خدمت بعض از مراجع مقلد این آقا بودن، ازش سوال میکردن آقا اجازه میدید این حقوقی که ما میگیریم مثلا درش تصرف بکنیم، اجازه بدید کار ما کار حرامه، داریم یه حقوق هم میگیریم. بعض وقتا بعض اجازه میدادن، بعض اجازه نمیدادن. اما علی حالن این خودش یه مسئله است که تصدی این امور، همین اموری که به ید الحاکم، حاکم فقیه، تصدی این امور را در زمانی که فقیه مبسوط الید نیست، آیا یک حاکم جائری است میتوانن از قبل او اینها را قبول کنن، اجرا کنن یا جایز نیست؟ بحثیست که انشاءالله فردا مسئله کنن.